میدونی معمولا وقتی یه ایمیل یا نامه کاری طولانی دریافت میکنی چه اتفاقی میفته؟
خب احتمالا همون کاری رو میکنی که همه ما میکنیم.
آره دقیقا، یه عادت ناخودآگاه هست که تو هم حتما درگیرش هستی. چشمات به سرعت از روی اون چند خط اول، یعنی همون سلام امیدوارم حالت خوب باشه یا با احترام فراوان، سر میخوره و مستقیما میری سراغ اصل مطلب.
آها، دنبال اون پاراگرافی میگردی که میگه دقیقاً چه کاری باید انجام بدی.
درسته، یا چه مشکلی پیش اومده. ما این بخشای ابتدایی رو فقط به عنوان یه تشریفات خسته کننده میبینیم که باید ازش رد بشیم.
و کاملا هم طبیعیه. ببین تو دنیای پرشتاب امروز سلام و احوال پرسی فقط یه دستنداز سرعت تو مسیر رسیدن به اطلاعات اصلی تلقی میشه.
یه جورهای ذهن ما شرطی شده.
آره، بی‌صبرانه میخواد به اون قسمت اصطلاحاً مفید متن برسه.
اما خب تصور کن تو متون باستانی گاهی اوقات تمام اون چیزی که باید بدونی، تمام اون نکات کلیدی و خیره کننده درباره هویت، رهبری و حتی آرامش روانی دقیقاً تو همون چند خط اول پنهان شده باشه.
که خیلی هم اتفاق میفته.
دقیقاً، امروز قرار نیست از روی این خطوط بپریم. امروز تو این کاوش عمیق قرار لایه به لایه یه متن باستانی رو باز کنیم و نشون بدیم که این کلمات ابتدایی اصلاً تشریفاتی نیستن.
ما بر اساس تحقیقات و آموزش‌های دکتر متیو اس هارمون آیات 1-11 از فصل اول رساله به فیلیپیان رو بررسی می‌کنیم.
متنی که خب به ظاهر فقط یه سلام و قدردانی ساده تو مسیحیت اولی است، ولی مأموریت امروز ما چیه؟
هدفمون اینه که کلماتی به ظاهر معمولی مثل خدمتگزار، مقدسین، فیض و آرامش رو زیر ذره بین ببریم.
کلماتی که شاید هزار بار شنیدیم.
آره، ولی وقتی مکانیزم و منطق پشت این کلمات رو درک کنیم، تازه متوجه میشیم که این مفاهیم 2000 ساله چطور میتونن به اضطراب‌های هویتی امروز ما پاسخ بدن.
بسیار خوب. پس برای اینکه بفهمیم چرا این مقدمه اینقدر مهمه، منطقیه که اول ببینیم اصلاً چه کسی اونو نوشته.
درسته، فرستنده کیه؟
پاول، نویسنده نامه، به همراه همکارش تیم و طاووس از کلمه برای توصیف خودشون استفاده میکنن که تمام معادلات قدرت رو به هم میریزه.
یه وارونگی کامل.
برای اینکه عمق ماجرا رو حس کنی، ببین این سناریو رو تصور کن. تو وارد یه کنفرانس مهم بین المللی شدی. قرار سخنران اصلی باشی. اما به جای اینکه بری پشت تریبون و خودت رو به عنوان مدیر عامل، بنیانگذار یا کارشناس ارشد معرفی کنی، میکروفون رو میگیری و میگی سلام، من دستیار پایین رتبه هستم که فقط دستورات رئیسم رو اجرا میکنم.
چه شروع عجیبی برای یه سخنرانی.
آره، ولی پاول دقیقا همین کار رو میکنه. اون به جای استفاده از عنوان معتبر رسول، از کلمه یونانی دولوس استفاده میکنه.
یعنی برده یا خدمتگزار.
خب صبر کن. اگه اون میخواست تو شهر رومی فیلیپی برای خودش اعتبار کسب کنه، چرا باید خودش رو برده بنامه؟ این یه جور خودزنی روابط عمومی نیست؟
چرا؟ ظاهرا هست.
چون مخاطب رومی با شنیدن کلمه برده، اون رو یه آدم کاملا بی ارزش میبینه.
ولی اتفاقاً هوشمندی این انتخاب دقیقاً تو همین تضاده. ببین این کلمه دو تا پس‌زمینه کاملاً متفاوت داره که پاول اونا رو با هم ترکیب کرده.
خب اولیش همون ذهنیت رومی یونانیه، درسته؟
آره، تو درست میگی. تو گوش یه رومی کلمه دولوس بیدرنگ معنای برده رو تداعی میکرد، یعنی شخصی که هیچ حقی از خودش نداره.
صفر.
دقیقاً، شخصی که تقویم روزانش، برنامه‌هاش و حتی جونش کاملاً توسط اربابش تعیین میشه.
پس پاول با این کلمه داره اعلام میکنه که ارباب مطلق شخص دیگریه
و اون به طور کامل تحت فرمانشه. اما روی دیگه یه سکه، پس زمینه متون مقدس یهودیه.
یعنی تو سنت یهودی این کلمه معنای تحقیرآمیزی نداشته؟
نه، به هیچ وجه. تو متون عهد عتیق عنوان خدمتگزار خداوند یا عنوان حقیرانه نبود.
جدی؟
آره، اتفاقا بالاترین نشان افتخار محسوب می شد. این عنوان مختص افراد کلیدی تو نقشه خدا بود، کسانی مثل موسی، یوشع، داوود و از همه مهمتر تصویر خدمتگزار تو کتاب اشیا.
چه جالب، پس پاول در واقع داره یه پیام دوگانه میفرسته.
دقیقاً، میگه من تو امتداد همون خط مأموریت‌های بزرگ الهی هستم، اما از نظر اجتماعی و هرمی خودم رو تو پایین‌ترین سطح قرار میدم.
عجب وارونگی عجیبی. میدونی تو دنیای اون زمان و راستش رو بخوای حتی تو دنیای امروز ما، رهبری و قدرت یعنی استفاده از جایگاه برای نفع شخصی.
اینکه بقیه در خدمت تو باشن.
آره، اما اون هرم قدرت رو کاملا برعکس میکنه.
و دلیل این کار اینه که اون داره زمینه رو برای فصل دوم همین نامه آماده میکنه.
اونجا چه اتفاقی میفته؟
تو فصل دوم پاول توضیح میکنه که چطور خود مسیح با وجود جایگاه الهیش شکل یه خدمتگزار رو به خودش گرفت.
پس پاول در واقع میگه من رهبر شما هستم، صرفاً به این دلیل که مثل اربابم خدمتگزار شما هستم.
آره، یه نکته جالب دیگه هم تو متن اصلی هست. با وجود اینکه اسم تیموتئوس هم ذکر شده، پاول تو طول نامه از ضمایر مفرد استفاده میکنه.
یعنی نویسنده اصلی خودش به تنهاییه.
درسته، اما اون میخواسته شریک و همکارش رو هم تو این جایگاه خدمتگزاری شریک کنه.
خب، پس فرستنده خودش رو تو پایین ترین سطح قدرت تعریف کرد. حالا بیاییم ببینیم این فرستنده گیرندگان نامش رو چطور توصیف میکنه. اینجاست که یه تغییر لحن غافلگیر کننده داریم.
بله، کلمه مقدسین.
اون اول از کلمه مقدسین استفاده میکنه و بعد مستقیماً مدیران میانی و تیم تدارکات رو خطاب قرار میده.
که خیلی هم غیر منتظر است.
امروزه وقتی تو کلمه قدیس رو میشنوی احتمالاً یاد افراد فوق روحانی میفتی، مگه نه؟
نخبگان مذهبی.
آره، کسانی که همیشه در حال نیایش هستند و انگار یه حاله نورانی دور سرشون دارن. اما پاول همه اعضای عادی اون جامعه رو مقدسین مینامه. آیا این فقط یه تعارفه یا یه برچسب تشریفاتیه؟
نه، اصلاً. برای درک این موضوع باید ببینیم ریشه این کلمه از کجا میاد. مفهوم مقدسین تو اینجا به معنای کسانی هست که برای یه هدف خاص جدا شدن.
جدا شدن.
آره، این ایده مستقیماً به خروج قوم اسرائیل از مصر و شکلگیری اونا برمیگرده. جایی که خدا اونا رو یه قوم جدا شده و مختص خودش مینامه.
پس اول از همه مقدس بودن یه جایگاهی که به تو بخشیده میشه.
درسته، اما این تمام ماجرا نیست. این جایگاه یه بعد اخلاقی شدیدم داره. تو کتاب لویان صراحتن گفته میشه که مقدس باشید زیرا که من قدوسم.
پس این یعنی باید رفتارشون هم تغییر میکرد. اما خب ببین، کلمه پاک بودن یا مقدس بودن امروز خیلی انتزاعی و شاید حتی یکمی خسته کننده به نظر برسه. چطور میتونیم وزن واقعی این کلمه رو درک کنیم؟
اگه اینو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، تحقیقات ما رو به فصل ششم کتاب اشعیا ارجاع میده. تصویر اونجا به شدت خیره کننده و حتی ترسناکه.
آره، همون صحنه معروف.
دقیقاً. اشعیا توی رؤیا به اتاق تاج و تخت خدا برده میشه، اونجا با درخشش سوزان و پاکی مطلق خدا مواجه میشه.
و واکنشش چیه؟
واکنشش خیلی جالبه. اون اصلا احساس افتخار نمیکنه یا لبخند نمیزنه. اون به شدت احساس ناپاکی میکنه.
به زانو در میاد.
آره، فریاد میزنه که لبهاش ناپاکه و نمیتونه تو این حضور بی‌نقص زنده بمونه. بعد یه فرشته با زغالی داغ و سوزان از روی مذبح میاد و لبهای اونو لمس میکنه تا پاک بشه.
وای، تصویر فوق‌العاده‌ایه. قدیس بودن به معنای قرار گرفتن در برابر چنین پاکیه، سوزانی و بعد پاک شدن توسط خود اونه.
دقیقاً همینه.
پس پاول به اون مردم عادی شهر فیلیپی یادآوری میکنه که شما حالا با چنین هویتی تعریف میشید. اما خب بعد از این توصیف به شدت روحانی و شکوهمند، پاول ناگهان ترمز دستی رو میکشه.
آره، و میگه به همراه ناظران و خادمان.
یعنی مستقیما میره سراغ کسانی که کارهای اداری مالی و تدارکاتی کلیسا رو انجام میدادن. چرا وسط این فضای روحانی باید لیست تیم پشتیبانی رو بیاره؟
خب این ترکیب امور روحانی و امور روزمره بسیار معناداره. دو تا دلیل استراتژیک برای این کار وجود داره.
خب،
اول اینکه پاول تو ادامه نامه قصد داره درباره یک سری اختلافات و تنش‌های داخلی صحبت کنه. نام بردن از رهبران تو همون ابتدا پایه‌های وحدت رو محکم می‌کنه.
یعنی نشون میده که اون ساختار اونا رو به رسمیت می‌شناسه.
دقیقاً. اما دلیل دوم بسیار ملموس‌تره. کلیسای فیلیپی به تازگی یک کمک مالی حیاتی برای پاول زندانی فرستاده بود. پولی که توسط شخصی به نام اپافرودیتوس به دستش رسید.
خب حالا چه کسانی تو کلیسا مسئول جمع‌آوری این پول بودن؟
کی مسئول برنامه‌ریزی لاجستیکی و فرستادنش بود؟ دقیقا همین ناظران و خادمان.
آها، پس پاول با این کار داره میگه من میدونم چه کسی مون فرمای مالیاتی رو پر کرده و بارها رو بسته‌بندی کرده.
آره، اون کارهای اجرایی و اداری رو هم بخشی از این مأموریت مقدس میدونه.
خب، تا اینجا فرستنده و گیرنده مشخص شدن. حالا میرسیم به کلمات اصلی سلام.
همون کلمات معروف.
آره، کلماتی که اونقدر شنیدیم که تبدیل به صدای پس زمینه شدن، فیض و آرامش. خب همه اینا به چه معناست؟ تحلیلی که روی این کلمات وجود داره از مفهومی پرده برمی‌داره به نام قبلن اما نه هنوز.
مفهوم بسیار مهمی تو الهیاته.
وقتی داشتم یادداشت‌های این بخش رو مرور می‌کردم، یه تشبیه به ذهنم رسید. آیا این قضیه شبیه برنده شدن توی لاتاری بزرگه؟
چطور؟
یعنی تو میدونی که میلیون‌ها پول به نامه توی حساب بانکیه. این میشه قسمت قبلن. اما هنوز چک اون نقد نشده و مراحل اداریش طی نشده تا بتونی تو زندگی روزمره‌ت اونو خرج کنی. این میشه قسمت نه هنوز. آیا مکانیزم فیض و آرامش چیزی شبیه به اینه؟
این تشبیه بسیار کاربردیه، اما اجازه بده اونو یه قدم جلوتر ببرم تا دقیقاً ببینیم مکانیزم این کلمات چطور کار میکنه.
میشنوم.
پاول تو اینجا دست به یه نوآوری زبانی میزنه. سلام روزمره و استاندارد یونانی ها کلمه خایرین بود، اما پاول این کلمه رو کمی تغییر میده و از خاریس استفاده میکنه.
یعنی همون فیض. باره، این فیض صرفاً یه لطف ساده نیست. این کلمه خلاصه تمام کارهای شگفت‌انگیزیه که خدا برای نجات انسان انجام داده.
پس فراتر از یه احوال پرسیه؟
خیلی فراتر. نکته کلیدی اینه. این یه لطف سخاوتمندانه است به انسانهایی که نه تنها لایقش نبودن، بلکه به عنوان انسانهای یاغی دقیقا تو جهت مخالف اون حرکت می کردن.
پس یعنی بلیت لاتاری به کسی داده شده که در حال تخریب دفتر لاتاری بوده.
دقیقا، مثال خیلی خوبیه.
و بعد از فیض نوبت به آرامش میرسه.
و کلمه آرامش تو اینجا نسخه تغییریافته سلام یهودیه، یعنی همون شالوم. ما معمولا آرامش رو نبود مشکل یا توقف جنگ معنی میکنیم.
درسته، سکوت و صلح.
اما شالوم یعنی قرار گرفتن همه چیز تو نظم درست خودش، یعنی جهان دقیقا همونطور کار کنه که از ابتدا طراحی شده بود.
بدون بی‌عدالتی؟
بدون بی‌عدالتی، بدون شکستگی، بدون درد.
اما خب مشکل دقیقا همینجاست. این خیلی ایدئال گرایانه نیست؟ تو الان گفتی شالوم یعنی نبود درد و بی‌عدالتی، ولی من که دارم تو این دنیا زندگی میکنم، هنوز بیمار میشم.
درسته.
هنوز استرس پرداخت اجاره خونم دارم و هر روز اخبار جنگ رو میشنوم. این آرامش دقیقاً کجاست؟
و این دقیقاً همون نقطه تنشه که تشبیه لاتاری تو بهش پاسخ میده.
همون تنش قبلاً اما نه هنوز.
آره. پاول ادعا نمی کنه که الان هیچ مشکلی وجود نداره. اون میگه ما در میان این دو نقطه زندگی میکنیم.
بین قبلاً و نه هنوز.
دقیقاً. ما بخشی از این شالوم و فیض رو الان تجربه میکنیم، یعنی رابطه ما با خالق ترمیم شده که این میشه همون پولی که تو حسابه.
آره.
اما کمال این آرامش و از بین رفتن تمام رنجهای فیزیکی جهان تو آینده اتفاق میفته.
چکی که هنوز نقد نشده.
دقیقاً. و درک این واقعیته که به پاول تو گوشه زندان اون آرامش روانی رو میده.
و جالب اینجاست که درک همین فیض و آرامش پاول رو مستقیما به سمت یه حس قدردانی عمیق سغنیده که تو آیات 3 تا 8 میبینیم. اون آناتومی قدردانی خودش رو باز میکنه.
اون بخش خیلی پر احساسه.
وقتی این آیات رو میخونی، تکرار مداوم کلمات همه و هر به شدت به چشم میاد. هر بار که شما رو به یاد میآورم در هر دعایم برای همه شما، این تکرار تمرکز اون رو روی وحدت نشون میده.
کاملا.
اما چیزی که من رو به چالش کشید آیه 6 بود. پاول با یه اطمینان بی‌نظیر میگه اون که کار نیکی رو در شما آغاز کرد اونو به کمال خواهد رسوند.
آیه بسیار معروفیه.
راستش رو بخوای وقتی به رفتار انسان‌ها نگاه میکنیم میبینیم که مسیر ما پر از لغزش، خیانت و ناامیدیه. چطور پاول در مورد انسان‌هایی به این ناپایداری چنین اطمینان قاطعی داره؟
خب دلیل اطمینان اون اینه که روی منبع اشتباهی حساب باز نکرده.
منظور چیه؟
ببین اطمینان پاول اصلاً به خاطر قدرت اراده یا تلاش‌های اخلاقی مردم فیلیپی نیست. اطمینان اون کاملاً بر روی شخصیت و وفاداری خود خدا بنا شده.
آها.
منطق اون اینه. از اونجایی که این خود خدا بود که این کار نیک را آغاز کرد، پس خودش هم ضامن تکمیل اونه.
پس ربطی به عمل کرده ما نداره.
نه، این یه پادزهر قدرتمند برای لحظاتیه که ما دچار فرسودگی روحانی یا ناامیدی از خودمون میشیم. این آیه به ما یادآوری میکنه که تکمیل این پروژه بر عهده پیمانکار اصلیه، نه ما.
این واقعا نگاه رهایی بخشیه. اما یه مکانیسم جالب دیگه هم تو این بخش هست. تو آیه 5 پاول از کلمه یونانی کوینونیا استفاده میکنه که معمولاً شراکت ترجمه میشه.
بله، کوینونیا.
بعد میگه با محبت مسیح برای شما دلتنگم. وقتی داشتم به ترکیب این مفاهیم فکر میکردم، این تصویر تو ذهنم شکل گرفت. انگار پاول میگه محبتی که اون نسبت به این مردم داره، محبت خودش نیست.
پس چیه؟
محبت شخص مسیحه که داره از درون پاول عبور میکنه. آیا پاول تو اینجا نقش یه سیم مسی رو بازی میکنه؟ یعنی خودش منبع برق نیست اما جریان برق رو انتقال میده تا لامپ روشن بشه؟
واو، این بهترین راه برای درک کلمه کوینونیاست. این کلمه خیلی فراتر از یه همکاری ساده یا ارسال پوله. کوینونیا یعنی یه تجربه مشترک و عمیق از فیض خدا.
و اون سیم مسی؟
درباره اون سیم مسی، بله، مکانیزم دقیقاً همینه. تحلیلی که روی این آیات وجود داره نشون میده که وقتی ما شفقتی، عشقی یا حتی یک کمک ساده از بقیه دریافت میکنیم، در واقع این شفقت و محبت خود خداست
که از طریق اون آدم به ما رسیده.
دقیقاً. خدا اون فرد رو به عنوان یه مجرا، یه کانال یا همون سیم رسانا انتخاب کرده تا عشقش رو به طور ملموس با ما ابراز کنه.
پس هر بار که کسی با ما مهربانی میکنه، ما در واقع داریم دست مهربان خدا رو لمس میکنیم که تو قالب یه انسان ظاهر شده.
همینه.
اگه واقعا اینطور به قضایا نگاه کنیم، سطح شکرگزاری ما تو زندگی روزمره منفجر میشه.
واقعا همینطوره.
و خب صحبت از بالا بردن سطح شد. این محبت عمیق باعث میشه پاول تو آیات 9 تا 11 دست به دعا ببره. اما وقتی این دعا رو میخونیم، میبینیم که چقدر با دعاهای روزمره ما فرق داره.
خیلی متفاوته.
بیشتر ما وقتی دعا میکنیم، انگار داریم لیست خریدمون رو به یه دستیار میدیم. خدایا سلامتی فلانی رو برگردون، مشکل کارم رو حل کن، پول اجاره این ماه جور بشه.
که البته خدا میخواد اینا رو هم بشنوه.
آره، البته که خدا به این نیازها اهمیت میده. اما دعای پاول به جای این درخواستا روی کلمه بصیرت تمرکز داره. اون میخواد محبت اونا تو دانش و بصیرت لبریز بشه.
بصیرت کلمه کلیدی اینجاست.
چرا بصیرت؟ چرا به جای اینکه از خدای نقشه راه دقیق بخواد که بگه فردا باید از کدوم پیچ بپیچی، فقط درخواست یه قطب نما میکنه؟
این یه سوال خیلی مهمه. تو این تحلیل ساختار منطقی دعای پاول کالبد شکافی شده. اون بصیرت میخواد، چون مشکل اصلی ما همیشه تشخیص خوب از بد نیست.
خب پس چیه؟
خیلی اوقات تو زندگی چالش فلج کننده اینه که بین یه کار خوب و یه کار بهتر یا بهترین کدوم رو انتخاب کنی. بصیرت یعنی تشخیص بدی چه چیزی مجازه در برابر چه چیزی که واقعا سازنده است
و در راستای هدف نهاییه.
دقیقاً.
یعنی اینکه بتونی از میان گزینه‌های خوب اون چیزی را که بیشترین ارزش رو خلق می‌کنه استخراج کنی. خب هدف این بصیرت اصلاً چیه؟
هدف اینه که این بصیرت فقط یه دانش ذهنی و تئوریک باقی نمونه،
بلکه عملی بشه.
آره، تو اعمال ملموس روزمره پیاده سازی بشه. نتیجه این فرایند یه رشد تدریجیه. اینکه رفتارهای ما اصلاح بشه و ما مملو از چیزی بشیم که تو متن میوه پارسایی نامیده شده.
میوه پارسایی؟
یعنی اعمال و رفتاری که مستقیماً از یه رابطه درست با خدا نشأت میگیره. و در نهایت ایستگاه آخر این قطب نما کجاست؟ جلال و ستایش خدا.
یعنی زندگی تغییر یافته ما به گونه‌ای باشه که بقیه شکوه و عظمت خدا رو تو اون ببینن.
درسته. این الگو واقعا میتونه زندگی دعایی ما رو از اون حالت راکد و تکراری لیست خرید خارج کنه.
بسیار خوب. ما امروز از کالبوچه کافی کلمه خدمتگزار و وارونگی قدرت شروع کردیم.
بله.
از میان مدیران میانی و مؤدسین گذشتیم. مفهوم لاتاری فیض آرامش رو فهمیدیم. مکانیسم سیم رسانای محبت رو کشف کردیم و در نهایت به قطب نمای دعایی رسیدیم.
مسیر طولانی و جذابی بود.
کنیم. اون پیام چیه؟ بر اساس این بررسی عمیق، پیام اصلی اینه، انجیل ما رو متحد میکنه تا جلال خدا رو به نمایش بذاریم.
و این اتحاد و نمایش جلال از دو طریق تو زندگی روزمره ما اتفاق میفته. اول، با درک درست از هویتمون.
اینکه ما مقدسین جدا شده و خدمتگزارانی تحت فرمان او هستیم.
دقیقاً. و دوم، با عمیق‌تر کردن حس قدردانی ما نسبت به کار او.
آره، و برای اینکه تو بتونی این مفاهیم رو همین امروز تو زندگیت پیاده کنی، این رویکرد 4 مرحله‌ای بسیار کاربردی از دکتر هارمون رو در نظر بگیر.
4 مرحله ساده اما عمیق.
1. تو سطح فکر، آگاهانه درک کن که هر چه داری، هوش تو، استعدادت، موقعیتت، همگی یه هدیه محضه.
2. تو سطح باور، عمیقاً باور کن که هویت تو توسط خدا تعیین شده. و نیازی نداری اونو با دستاوردات به جهان ثابت کنی.
3. تو سطح احساس، اجازه بده قدردانی به حس غالب زندگی تبدیل بشه. جالب بدونی که تو رساله رومیان فصل 1 ریشه سقوط انسان دقیقاً تو ناسپاسی و عدم شکرگزاری معرفی شده.
این نکته خیلی تکان دهنده ایه.
و در نهایت 4. تو سطح عمل، همین امروز این قدردانی رو عملی کن. به کسی که تو این هفته مثل یه سیم رسانا محبت و کمک خدا رو به تو رسونده، یه پیام تشکر بفرست.
این دقیقا همون نقطه‌ایه که الهیات باستانی با روانشناسی و زندگی مدرن ما گره میخوره و تأثیرات ملموسی میذاره.
کاملا. و در نهایت میخوام با یه فکر چالش برانگیز تو رو تنها بذارم. ما تو ابتدای صحبت هامون دیدیم که پاول با وجود تمام دانش و جایگاه والاش ترجیح داد خود رو فقط یه خدمتگزار معرفی کنه و هویتش رو به چیزی بی نهایت امن‌تر از عناوین اجتماعی گره بزنه.
تصمیمی که شجاعت زیادی میخواست.
آره، حالا به زندگی خودت تو این روزا نگاه کن. تو دنیای پرهیاهوی ما، هویت ما چقدر به شغلمان، میزان درآمدمان، دستاوردهایمان، یا حتی تعداد لایک ها و تاییدیه های شبکه های اجتماعی گره خورده.
چیزهایی که به شدت شکنندن.
دقیقاً، چیزهایی که ما برای حفظ کردنشون مدام در حال دویدن و استرابیم. فردا صبح که از خواب بیدار میشی، تصور کن چی میشد اگه واقعاً و از صمیم قلب باور داشتی که هویت تو، ارزش تو و جایگاه تو از قبل توسط خالق هستی کاملا تثبیت و تضمین شده
و مجبور نیستی برای اثبات ارزش خودت به هیچ کس دست و پا بزنی.
آره، اگه با تمام وجود میپذیرفتی که تو فقط یه خدمتگزار هستی که تنها وظیفش دریافت فیض و انتقال محبت، این نگاه چقدر میتونست تو رو از این استرس خفه کننده برای کسی بودن رها کنه و به تو آزادی و آرامش ببخشه. به این موضوع فکر کن. تا کاوش بعدی، خدا نگهدار.